فقه معاصر بورس جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر ارواحنا له الفدا. تبریک عرض میکنیم این جریان مقاومت و انتقامی که دیشب توسط نیروهای متعهد و شجاع سپاه انجام شد و واقعا اقتدار ایران با اون جبهی که ساخته بودن در داخل کشور در خارج کشور و حرفای نامربوط می زدن، این انتقام که حالا مونده هنوز جاش، ولی این سیلی محکمی که دیشب نیروهای عزیز کشورمون، همه نیروهای مسلح با همکاری هم با وحدت و با یک نشریه عالی تدبیر کردن و انجام دادن، این به نفع کشوره، به نفع جبهه مقاومته و حتما آثار اون مثبته. و اینکه برخی ها میان بر طبل انفعال و بر طبل مدارا و صلح و این حرف ها میزنن، طرف مقابل اهل این حرف نیست. ولذا این جای خوشحالی داره بعد از 3 ماه که این به قول و به فرمایش مقام معظم رهبری حفظه تعالی سگهار صهیونیست بیرحمانه این عشقها رو بر چشمان پدران، مادران، کودکان ناجاری کرده بودن، دیشب اینها خوشحال شدن، اینها لبخند زدن از این انتقامی که در این اندازه وسیع انجام گرفت و انشاءالله در موارد بعدی هم با همین قوت و قدرت و اقتدار و انشاءالله با صلابت و سلامت رهبری عزیزمون و فرماندهی کل قوا، انشاءالله این ایران عزیز در مسیر بالندگی خودش طی مسیر کنه. خب بحثمون در رابطه با فقه معاصر ناخواسته، خب یکی دو جلسه ما خب تعطیل شد درس و بحث ها، منتها اشکالی نداره، یعنی ما اگرم دیدیم مباحث ناقص میمونه در آخر سال جبران میکنه. اولا خود بحث فقه‌های معاصر یکی از نیازهای روز جامعه است. ما اگر بخوایم فقه معاصر رو بررسی بکنیم، یعنی فقه پویا، فقه پویا یعنی فقهی که به مسائل روزش بدون پاسخ بودش. اگر ما به فقه معهود، به فقهی که بوده و با همون مسائل بخوایم بریم جلو، بسیاری از مسائل امروز بدون جواب فقهی انجام میشه، حرام ها حلال میشه، حلال ها حرام میشه و بسیاری از مشکلات دیگر. ما در سالهای گذشته سه موضوع از فقه معاصر رو مثل بیمه و مثل زمان طبیب و این حرفا که حالا خیلی هم معاصر نبود زمان طبیب، ولی با مباحث امروز به نوعی معاصر شده، اینا را عرض کردیم. امسال با توجه به این فعل و انفعالاتی که در جامعه داره اتفاق میفته، گاهی از اوقات ما در تعارفاتمون میمونیم و نمیتونیم مباحث رو به صورت سریع بیان کنیم. این تو مباحث علمی باید بشه. ببینید شما الان نسبت به خرید و فروش جزئی در بازار شما هیچ اعتمادی ندارید، یعنی میرید میخرید ولی حتی ظنم نداره که این چیزی که خریدید به قیمت خریدید. گاهی از اما یک جنسی رو به مشتری با 3 برابر سود 4 برابر سود میفروشن، مغازه کناری چند تا مغازه اون طرف در یه شهر اومدن، میبینیم اصلا این قیمت ها نیست، نصف این قیمت. و این تازه در مبادلات خرد جامعه است. خب اینها احکامش گفته شده، ما موارد زیادی داریم که در رابطه با اون مبادلات حرام غیر از بیع ربوی، همین معاملاتی که روزمره ما انجام میدیم، مقدار سود و ربح این چقدر باشه، انسان چگونه معامله کنه، به طوری آمدن این آداب و احکام معاملات رو بیان کردن که معاملات به نوع عبادت محسوب بشه، یعنی از جنس اون حساب بیاد. بند بخشندن بشه الکاسب و حبیب الله. این یکی از نکات مهمه. حالا در مبادلات خرد این اتفاق میفته. بریم در مبادلات کلان نگاه کنیم. معمولا در بورس و بازارهای مالی این مبادلات ناظره به مبادلات کلانه، یعنی بحث شرکت ها پیش میاد، شرکت ها سهام میفروشن، سهامی عامن خواستن. خب اینها اگر مباحث فقهیش بیان نشه، خب میبینید یک مرتبه یک کسی میاد سهام شرکتی رو میفروشه که اصلا اون شرکت موجود نیست، ولی در سهامش رو میفروشه. حالا خوشبختانه نسبت به بحثمون و متاسفانه نسبت به اصل واقعه، شما دیگه ناظر بودید تو این واقعه بازار بورس چه اتفاقی افتاد و چه کسانی با اون سرمایه هایی که به زحمت اینها رو در آورده بودن رفتن در بازار بورس شرکت کردن. حالا بعضی هاشون به خاطر اینکه آشنایی نداشتن، بلکهشون به خاطر اینکه فریب خوردن، یعنی آشنا هم بودن، آگاه هم بودن، به کارگزاری های معتبر هم مراجعه کرده بودن، اونها براشون این کارو کرده بودن، ولی چون اصل اون سهام در خارج موجود نبود، اینها فروخته بودن، یه مرتبه کل شاخص اون شرکت یه مرتبه ریزش پیدا میکرد و صفر میشد. خیلی ها بودن میلیاردی سرمایه گذاری کردن، ولی به خاطر اینکه هیچ خریده بودن، خب به سرعت این پولشون از بین رفت. اینها مباحث مهمه. یعنی اگر ما بگیم فقه خرد و فقه کلان اهمیت کدام یکیش بیشتر، معلومه فقه کلان مهمتره. فقهی که جامعه رو در بر میگیره این بسیار مهمه. نکته دوم که اینم مهمه، اینی که اساسا اقتصاد و تجارت اینها نیاز به مباحث فقهی زیاد داره. چرا؟ اینکه معاش معلوم دست اینهاست، چه فروشنده چه خریدار. امیرالمومنین در اون روایت که اونا روایت مفصلی هم هست، میدونی 3 بار تکرار میکنن الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. فقه به معنای فهم در اینجا نیست، نه اینکه فهم از معامله، بلکه به معنای همین احکام شرعی تجارت. احکام شرعی تجارت اگر در میان مردم گسترش پیدا نکنه، اون وقت میبینیم که همین حلال و حرام ها در جامعه رواج پیدا میکنه. حالا بازم یادی کنیم از علمای قدیم ما که امروز جاش واقعا خالیه. بعضی از عزیزان مبلغین که میرن در شهرستان ها، همون سنت علمای قدیم و سلف صالح رو اینها می آمدن انجام می دادن، می رفتن در مسجد بازار یا حسینیه بود در بازار هر شهر و احکام معاملات رو می گفتن. در بعضی جاها قدیم مکاسب مرحوم شیخ رو می گفتن. من شهرهای نسبتا زیاد، یعنی 7-8 شهر می دونم که همین 40-50 سال پیش فقها ها می اومدن مکاسب مرحوم شیخ رو در بازار برای کاسبان، ولی نه به صورت فنی، به صورت مسئله ای، به صورت روان می اومدن بیان میکردن. خب اینها نیاز جامعه هست و ضرورت پرداختن به اونها کاملا مشخص و معلومه. اما وقتی ما بحث میکنیم اصل بحث رو که موضوعش و عنوانش هست فقه بورس و بازارهای مالی یا بازارهای سرمایه، بازار مالی و بازار سرمایه در نگاه اقتصاددانان دو جور معنا شده. حالا بورس رو عرض میکنم، بعد گفتم بازارهای مالی همون بازارهای سرمایه است، یعنی بازارهایی که سرمایه گذاران میان سرمایه خودشون رو به فروش میذارن و عده‌ای میرن سر به سرمایه خودشون میافزاین، یعنی میخرن اون سهام رو. ولی بعضی ها گفتن نه، بازار مالی گسترش و دایرش وسیع‌تر از بازارهای سرمایه است. هر بازاری رو نمیگن بازار مالی، بلکه این اهم از بازار سرمایه است. به نظر میاد که خب حالا اهمم که باشه، بالاخره بازار سرمایه داخل در بازار مالی میشه. این یک نکته در رابطه با اینکه در جاهای مختلف این بیان میشه، بعضی میگن بازارهای مالی، بعضی میگن بازارهای سرمایه. خب این به خاطر این دو معنایی که وجود داره، یعنی دو نظری که در مسئله وجود داره، که حالا عرض میکنیم که به چه چیز میگن بازار مالی، به چه چیز میگن بازار سرمایه. خب اولین هدف از این که اینها میرن دنبال بازارهای سرمایه، یعنی من، شما، دیگران میریم در یک بازار نوین و برای یک معامله یه هدفی داریم، یه انگیزهی داریم برای این کار. مهمترین هدف و انگیزه در این شرکت هایی که میان سهامشون رو ارائه میدن، چه در بورس و چه در بازارهای مالی دیگر که حالا عرض میکنیم چند تا شد، میرن شرکت میکنن و سهامی رو میخرن، دو هدف عمده در اینها وجود داره. اولا حفظ ارزش پولشون در برابر تورم، یعنی میگن اگر ما سهام رو بریم بخریم، سهام رو به رشد. در جهان اینجوریه، حالا در کشور ما متاسفانه یه خورده که نه خیلی در این برهه اخیر اینطور نبود. اولیش اینه که حفظ پول بکنن، ارزش پولشون بکنن در برابر تورم. دوم کسب سود، پس اول حفظ سرمایهشون و دوم کسب سود. در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی اگر انسان آگاه و آشنا بشه به اون فرمول‌هایی که در خرید سهام وجود داره یا مبادلاتی که در این شرکت‌ها یا در این بازارهای مالی صورت می‌گیره، اگر آشنا باشه و آگاه باشه، یکی از پردرآمدترین کارا همین خرید سهام. در تمام جهان این اتفاق افتاده، همون بازار بورس در دنیا طرفدار داره. در کتاب‌های مثلا مقطع راهنمایی بسیاری از کشورها همین بازار بورس و بازارهای مالی تدریس میشه، یعنی یک نوجوان از نوجوانی بفهمه که اگر پول رو اندک داره این رو در کجا قرار بده که هم برای خودش منافعی داشته باشه هم برای کشورش. پس این دو انگیزه وجود داره. حالا اینکه بورس چطور تشکیل شد و پیشینش چی بوده، اواخر قرن 17 اوایل قرن 18 میلادی، خب شخصی به نام همین بورس آمد، یکی از اشرافزاده های بلژیکی بود که جلوی خانه خودش کالاها رو مبادله میکردن. خب این با یه نظارتی انجام میشد، یعنی کسی نمیدونست اونجا مثلا یک هی گوسفندی رو میورد بفروشه، نمی اومد یه مرتبه قیمت دو برابر سه برابر بزن، یه نظارتی بر قیمت می شد و مردم می اومدن می خریدن، گفتن این بازار بازار مطمئنیه. خود به خود این پا گرفت و رشد پیدا کرد، از شهرهای دیگه هم می اومدن در همین جلوی منزل این جناب بورس و این مبادلاتشون رو انجام میدادن به عنوان اینکه این محلی است برای مبادلاتی که انسان فرید و کلا سرش نمیده. بعد در اوایل قرن 18 اولین مرکز بورس و بازار بورس در هلند این اتفاق افتاد و یواش یواش این تکامل پیدا کرد تا اینکه رسیدیم به بورس های امروزی که بورس چند کشور، چه در کشورهای غربی چه در کشورهای آسیایی، بورس های مهمی وجود داره و بازار سرمایه های بسیار عظیم که بازم مبادلات بسیار بزرگی در اونها انجام میشه. حالا چه منفعتی داره این بازار بورس و بازارهای مالی؟ این منافع این مسئله رو اگر بدونیم، باز نگاه ما به فقه کنان در رابطه با مبادلات یه خورده بهتر میشه. تقریبا 17 مورد رو ما استخراج کردیم که این فواید مثلا حالا شرکت در مبادلات بورس و بازارهای مالی. اولیش این که شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها، یعنی اگر بورس به معنای واقعی باشه این شفاف ارزش کل اون شرکت، ارزش سهامش، ارزش هر سهمش، این کاملا مشخصه. ولذا شما وقتی میرین چیزی رو میخرید میدونیم از چه کسی میخرید، چه چیزی میخرید، به چه ارزشی دارید پول میدید، این کاملا مشخص. این یه مورد. دوم کاهش هزینه معاملات. خب این خیلی خوبه برای بعضی، یه کسی هست که کارمنده مبلغی هم داره، این رو میره در بازار سهام، در بازار بورس میره این رو سرمایه گذاری میکنه، یا در بازارهای مالی دیگر میره سرمایه گذاری میکنه. این خب سالانه یا به مدت معین کمتر از یک سال یا بیشتر از یک سال طبق ضوابطی که وجود داره، این شرکت وقتی که سود میکنه به اندازه سهم این سودش میاد به حسابش. یعنی یکی از مهمترین مواردش که انگیزه ایجاد میکنه برن همین کاهش هزینه معاملات. سوم راحت تر شدن فرایند کلی معاملات. یعنی اگر شما فرض کنید یک کسی بخواد در زمین، در طلا، در این چیزهایی که به عنوان سرمایه حساب میشه بخواد سرمایه گذاری بکنه و بعد بیاد بره بورس، به اون معنای واقعیش تعمیل چه شفاف و معین مشخصه و طرف هم آگاهه، ببینید کدوم یکیش بهتره. میگن این در دنیا اینجوریه که ترجیح میدن برن به سمت بازارهای مالی، بازار سهام و بورس، برن به اون سمت سرمایه گذاری کنن. چهارم کمک به رشد اقتصادی کشور. هر کسی به هر صورت یه مبلغی به عنوان سرمایه نزدش هست، ولی مطلبه ها شاید مثلا به این که مثلا یه میلیون، دو میلیون مثلا این هست در به عنوان سرمایه ما که مازاد بر اون مخارج ما حساب میشه، اگر این بره در فرایند رشد اقتصادی قرار بگیره، حالا حساب کنید 80 میلیون نفر هر کدام 1 میلیون، اون وقت این سودش هم به نفع کشور و هم به نفع اون شخص و مبالغ بالاتر که رشد اقتصاد. پنجم دسترسی به منابع مالی نامحدود برای تأمین بودجه شرکت ها. شما فرض کنید شرکت های هستی خود کشورمون اگر مردم برن سهامشون رو بخرن و اون شرکت از لحاظ مالی قوی بشه، یعنی این شرکت میرسه به مرحله تولید، بعد میتونه برندش رو به قولت معرفی کنه و تا آخر، یعنی قوت و قدرت یه شرکت با همین پول خورده های مردم، این باعث میشه که خب این شرکت ها قوی بشن. حالا چرا نامحدود؟ برای اینکه احتمال داری یه مرتبه در همین بورس خودمون دیدیم که همین 3-4 سال قبل یه مرتبه مردم هجوم آوردن به یک شرکت کلی که مثلا از اون شرکت، ولی تا عرضه میشد در عرض مثلا یک دقیقه سهامش به فروش میرفت. خب این من دسترسی داره این شرکت به چی؟ به منابع نامحدود. یعنی اگر بازم این باز میذاشت اون پنجره خرید و فروش هر اون سهامش رو، بازم مردم میومدن میخریدن و به قوت اون شرکت، قوت مالی اون شرکت افزوده میشه. بهبود اثر بخشی در تخصیص سرمایه، یعنی گاهی از ما میریم سرمایه گذاری میکنیم در بعضی چیزها. در همون قوم یه روزی گفتن آه حالا مثلا این در یک جای معمولی، یه کسی مثلا چند دو سال قبل اومده رفته با کد ملی این و اون در ایران خودرو مثلا ثبت نام کرده، یا فلان شرکت خودروسازی ثبت نام کرده، مثلا 10 تا ماشین خریده و اینا رو گذاشته و انبار کرده. خب این چه بهره وری داره؟ چه سودی به نفع کشور داره؟ انسان باید سرمایه‌اش رو یه جایی تخصیص بده که به نفع بده. حالا اگر اومدیم ماشین قیمتش در بازار آمد پایین چه؟ و اگر رفت بالا چه؟ اگر یه بورس درست و درمانی باشه کسی نمیره سراغ میخواه. افزایش بهره وری، ببینید تولید بسیار مهمه. اصلا هر کشوری پایداریش استقامتش به اینه که در تولید چقدر موفقه. یه مهمونید یه کشور داره یک محصوله، خیلی کشورها اینجوری هستن، داره یک محصوله، ولی همون یک محصول رو به قدری داره گسترش میده، به قدری داره تنوعش میبخشه که این میتونه مثلا یه مرتبه این سرمایه کشور و قدرت مالی کشور رو و صندوق ذخیره ارزی کشور رو این ببره بالا. حالا یه به واسطه مالیات هایی که ازش میگیرن یا هرچی، این اتفاقی که داره میفته یه اتفاقش که به نفع کشور. هشتم، تسهیل جریان سرمایه. سرمایه هایی که الان در یک جا انباشته شده، بعضی هم هنوز تو خونهشون پول نگه میدارن. حالا این یه مثال ساده است. بعضی ها هستن که نه، زمین هایی دارن که میتونن این رو بفروشن، افرادی در روستا روی اون کشاورزی کنن، این نظر راکت بمونن اون کشاورزیشو بکنه، این با فروشش بیا چکار بکنه، بذاره در بازار سهام، در بازار بورس، و این اتفاق و این جریان. تسهیل فرایند تسویه معاملات، یعنی فرض کنید شما یک جای برید یک چیزی رو قسطی بخرید یا یه چیزی رو بخوام به شما قسطی بدن. اگر بازار بورس و بازارهای مالی درست عمل بکنن، مطمئن ترین جا به این که چیزی را پرداخت کنید، گاهی شما سهامی را قسطی میخرید و شرکت ها هم قسطی ماهانه سود دارن به شما میدن. مهمترین بخشی که ببینید همین آسانسازی که ما گاهی از اوقات در مباحث خودمون میگیم، مهمترین نقطه بحث در مباحث فقهی و استدلالی آسانسازی اون بحث. در معاملات هم همینه، در همه جاها اگر بتونیم معادله رو ساده کنیم، خب این یه پیشرفت شگرفی در اون مکان پیدا میشه. امکان ارزیابی و بررسی ابزارهای مالی، حالا اینا همش انشاءالله مورد بحث واقع میشه، ولی اجمالا شما میدونید که چی دارید میخرید که در مقدمه عرض کردن و چی دارید پرداخت میکنید، این خیلی مهمه. تسهیل در فرایند خرید و فروش اوراق بهادار، اوراق بهادار که اصل اوراق بهادار در همین بازار بورس عرضه میشه، این اوراق بهادار اگر الان قرار باشه، خوب دقت کن نمیدونم، یه اوراق بهاداری که قیمت داره، اگر میخوام این رو بیان سر خیابون بفروشم که قدیم این کارو میکردن، یا اگر خود شرکت بخواد این رو بیاد انجام بده، مثلا فلان شرکت بیاد آگهی بزنه، شما آگهی های 30 ساله پیشو ببینید که فلان شرکت داره اوراق بهادار میفروشه، یعنی هم اوراق سهامش رو داره میفروشه، خب این معلومه اون شرکت قیمت رو درست بذاره، ولی وقتی در میاد در سازمان بورس که نظارت بر اون یک امر اصولی است قرار میده، این دیگه مشتری با خیال راحت میره اون کار رو انجام میده. 12 رشد اقتصادی بیشتر که حالا عرض کردیم، کسب سود بیشتر برای دو طرف معامله، اینم باز مهم، یعنی بازار بورس و بازارهای مالی، این برای هم سرمایه گذار هم سرمایه پذیر، برای هر دوتا سود آوره، اون قوت مالی پیدا میکنه، تولید بیشتر یعنی سود بیشتر یعنی این سهامش داره ارزشش بیشتر میشه، سودش بیشتر میشه و تا آخر. قانونمند بودن فرایند معاملات، یعنی بورس به معنای واقعیش شاخصهایی رو تعریف کردن برای قیمت گذاری. حالا اگر در یه بازار مالی ما میریم شرکت میکنیم، میخواییم در اونجا سرمایه گذاری کنیم، در اونجا معامله کنیم، خب بهترین جایی که میدونیم یک قانونی بر اونجا حاکمه، یه قانون کوچه و بازار نیست، یه قانون حاکمه و ناظر بر این مبادلات هست، این بازارهای بورسه که خیلی از کشورهای اسلامی، حالا عرض میکنیم مثل مالزی در بخش بورس و بازارهای مالی از خیلی کشورهای پیشرفته دیگر جلو زد، اونم با حفظ حالا فقه اسلامی خودشون. حتی بعضی از بزرگان بفرمان که ما در شورای فقهی مثلا بانک و پول آمدیم ببینیم اونا چه کار کردن و شیعه سازیش کردن، یعنی با فقه شیعه اونها رو اومدیم به هر صورت سامان بخشی کردیم و این حرف رو. خب اینا به خاطر اینه که این قانون در اونجا کاملا پیداست و انسان میدونه اگر یک سهامی خریداری شد و سود اون سهام پرداخت نشد، به سرعت ارزش اون شرکتی که سهامش خریداری شده چی میشه؟ سقوط میکنه، یعنی به محض این که سر موعد در سررسید خودش نکنه اون به هر صورت کار خودش رو انجام بده. هدایت سرمایه مردم به سمت چرخه تولید، این هم بازرس کردیم، کاهش مشکلات مالی کسب و کارها. فرض کنید یک مغازه‌داری هست، بازم اینم مثل این که مالی امروز خیلی دارم، الان در همین باز چند سال گذشته بسیاری از کسانی که در کوچه و خیابان و بازار اینها مغازه داشتن و پولی داشتن به عنوان سرمایه درمان که کار مغازه‌شون رو با اون توسعه بدن، بعد دیدن که بازار دچار نوسان چست و بورس هم یه مرتبه گرفته، مردم سود آنچنانی عوایدش اونجوری دارن سود میکنن، این سرمایه‌ای که گذاشته بود در مغازه اینو برداشت و برد گذاشت در کجا؟ در بازار بورس. حالا اگه بازار بورس درست عمل میکرد، این چقدر کمک میکرد به این فرد؟ هم اون شرکت کارش را میفتاد که سهامش فروش رفته بود، هم این کاسبی که مغازش کارش جلو نمیرفت، خاطر همین الان هم دارن میگن، بعضی هم میگن ما جنس رو نگه داریم سودمون بیشتره، دیدید نمیفروشیم، 3 ماه دیگه میفروشیم، 4 ماه دیگه میفروشیم. خب اگر ما بازار بورس و بازارهای مالی مدونی داشته باشیم، اینها کاهش پیدا میکنه. و 17 افزایش سرانه تولید. عزیزان اگر در کشوری اینی که مقام معظم رهبری در بیاناتشون در چند ساله دارن سالها رو به نام سال اقتصادی حالا تولید و اینها بیان جهش تولید و پیشرفت اقتصادی اینها رو بیان میکنن برای که سرانه مالی هر نفر در کشور بره بالا، این خیلی مهمه. فرض کنیم در بعضی کشورها هست که از بعد به تولد میگن آقا این فرزندتون متولد شد، شما این مقدار رو براش در بورس یا در بازارهای مالی دیگر سرمایه گذاری کنید. خوب دقت بفرمایید، در چی؟ در بچه دنیا اومده، این مقدار برید مثلا سهام براش بخرید، بعد راه نمایشم میکنم. اگر به پول ما مثلا 1,000,000 بذاره، 1,000,000 هم دولت همونجا به صورت قرض رو پس نده به این آقا میده، 1,000,000ش میشه 2,000,000، 2,000,000 تومان این بچه از بعد به تولد در بورس چی داره؟ این سهام داره. حال خوب دقت کنیم، این همینجوری بچه بزرگ میشه، این 2,000,000 هم در جریان سودش همینجوری داره تزاید پیدا میکنه، میره بالا میره بالا به یه مرحله که این به سن جوان کار که باید بیاد وارد بازار کار بشه، این سرمایه خیلی چیزا شروع شده. شاید این ارتباط رو عزیزان یه خورده براشون سخت باشه، ولی واقعا مثلا همین کشور مالزی که ما مثال میزنیم، یعنی وقتی میریم در مکه مدینه مثلا ایام تمتع، عزیزان میبینن که تمام حاجیان کشور مالزی همه روی سن و ساله مثلا 18 سال 19 سال. اینها خود اون روحانی کارمانشون یه بار به ما هم همین رو گفت، اینها از درآمد همون سرمایه‌ایست که اون موقع براشون سرمایه گذاری کرد. یعنی این به این سن که رسید مثلا مسجد میخواد، تحصیلات میخواد، ازدواج میخواد، چی میخواد دیگه، نمیری سراغ با نمیدونم وام ها و این مشکلاتی که ما ها داریم. اون وقت حالا همین اتفاقات رو ببینیم، یک مرتبه میبینیم که ما مشتری داریم به بانک التماس میکنه که آقا این وامو به من بده و بانک اون رو داره دور سر میگردونه، ولی در کشورهایی که بازار سرمایه دقیق عمل کنن، میزان عمل کنن، میبینیم که نه، بانک ها میان التماس میکنن که آقا بیایید از ما وام بگیرید. حتی بعضی ها حاضر هستن که وام بدن با سود منفی، یعنی 1,000,000 وام بده ولی 950,000 تومان بگیره با سود منفی، بلکه بانک هم به اصول خود شرکت دیگه سرمایه گذاره. خب اینها از انگیزه هاییست که میبینیم این اثرش بسیار بزرگه، یعنی در جامعه میتونه نقش بسیار بزرگی در رشد اقتصادی، در رشد فردی جامعه اینا داشته باشه. حالا این امر به این عظیمی ما بگیم ما فقهش این مخفول مانده، احکام حلال و حرامش اینها ما ازش غافل بودیم و اینا رو انجام ندادیم، خب این قابل قبول نیست و کسی از ما نمیپرسن. خب چند تا بازار مالی، حالا من در جزوه مفصل اینا رو عرض کردم، حالا بحث امروز قاعدتا مقدمه است دیگه. چند تا بازار مالی هست که وقتی میگیم بازار بورس مثلا یا فقه بورس و بازارهای مالی، این بورس و بازارهای مالی تو چه اتفاقاتی میفته؟ اول همین بازار بورس یا بگیم بورس و بازار سهام، چون در اونجا سهام خرید و فروش میشه که حالا عرض میکنیم. خب این بورس یکی از مهمترین بازارهای مالی، یکی از مهمترین بازارهای مالی در کشور ما هم بورس از سال 46 توی فرایند سختی، بازار بورس بالاخره بعد از نمیدونم 20 سال، اونم باز یه بلژیکی مثلا آمده بود 20 سال قبلش گفته بود و به صورت فرایندی رو طی کردن که در سال 46 یک بالاخره بازار به عنوان بورس اونجا چی شد تعبیه شد، به صورت خیلی محدود چند تا شرکت مثلا بیشتر درش نبودن و افراد خاص هم میرفتن سهام ها رو میخریدن، یعنی به هر کسی نمیدادن. این یه نکته. در بازارهای بورس طبق قانون هر کشوری میان اون دایره فعالیتش رو مشخص میکنن. در بورس ایران 4 چیز معامله میشه که باز میخوام این عمق مباحث فقهیش رو ببینیم و بعد تا کجا بریم. چه در بورس ایران در 4 مقوله این مبادلات انجام میشه. یک، بورس اوراق بهادار که الان باز میگیم چی. 2، فرا بورس که بازم میگم هست. 3، بورس کالا یا الان بورس کالا پیداست. ببینید یکی از نکات مهم و اثرات مهم همین بورس اینه شما یه چیزی رو گاهی از وقت با چند واسطه میگید، ولی اگر بازار بورس کالایی داشته باشید درست بیان این دو کالاشون اونجا عرضه بکنن، شما که مشتری هستید میرید از بازار بورس این رو میخرید بدون واسطه، با حسب واسطه ها. تازه اونجا رقابت پیش میاد، بحث رقابت باعث پایین اومدن قیمت میشه نه بالا رفتن قیمت. ولی این بورس کالا تو کشور ما و چهارم در بورس ایران بورس انرژی که همین اخیراً چند سال پیش این هم اتفاق افتاد که حالا تا چه اندازه پیشرفت کرد این رو حالا باید بررسی کرد. به هر صورت در بازار بورس ایران، در بورس ایران یا بازار سهام، این بورس یا بازار سهام، این 4 چیز الان به صورت قانونی و به صورت مدون اینها درشی میشه. سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در این 4 حوزه میان فعالیت میکنن. خب آیا ورود به اینها 2 بخش مهم هست. شما الان برید در مخصوصا در تهران ببینید چقدر شرکت ها، چقدر مؤسسات، چقدر نمیدونم آموزشگاه ها، غیر از حالا خود دانشگاه ها که این بحث ها رو دنبال میکنن، این حرف ها دارن آموزش میدن بحث سرمایه گذاری در بورس رو، ولی بحث فقهیش رو که نمیان بگن، که میگن بحث فقهیش رو نمیگن، فقط دارن بحث میدن تو چه کار بکنی که در این معاملات زبر باشی و زرنگ باشی، زود بفهمی فلان شرکت داره میره به سمت سوددهی مثلا، اینا رو یاد میدن. ولی این که آیا این سهامی که الان سهام سوری است، سهام غیر واقعی است و مبادلش حرامه به لحاظ حکم وضعی، اون طرف مالک پول نمیشه، شما مالک اون سهام نمیشه، اینا که نمیگن که بله اصلا اینا رو بیان نمی کنن. حالا اینا توی اون مباحثه. پس این یک بازاره. یه بازار دیگه داریم، بازار مشتقه. این در ایران هم هست. بازارهای مشتقه معمولا به بازارهایی میگن که خود اون سهامی که میفروشه، یعنی اون اوراق بهاداری که داره میفروشه، این اوراق بهادار خودش قیمت نداره. خوب دقت کنید، در بازار بورس نه، خود اون اوراق چی داره آقا؟ ارزش داره. شما همین رو میتونید برید خرید و فروش کنید باشه. ولی در بازار مشتقه اون اوراقی که میدن یه چیزی رو به عنوان پایه ارزشی اون اوراق قرار میدن. مثلا در یکی از شهرهای ایران، حالا اسمم میبرم، مثلا شما فرض کنید یه جایی گردوی خوبی داره، فرض کنید بعد اومدن اینا مثلا سهام یه تعاونی رو دارن چکار میکنن و میفروشن، میگه خب این چیزی که داری میفروشی پایه این سهام، این تعاونی، این دشتی که شما باش گردو کاشتید، این ورقه ارزشش به چیه؟ میگه به این درخت گردوهایی که هست هر سال هم اینقدر بعضی شهرها هست که هم زعفرانی که این رو پایه، بعضی مثلا هست که نه، در خیلی جا بعضی تعاونی ها هستن که میان پایه ارزشی اون اوراق رو طلا قرار میدن، بعضی پایه ارزشی میشون رو یه ملک قرار میدن. که من مشتری وقتی رفتم در این شرکت در این تعاونی سرمایه گذاری کردم، چهار تا ورق بهم دادن، اگر فردا گفتم آقا اگر سود نداد من چه کار کنم، بگن این ملک هست، این رو میفروشیم و بین سهامدارا چیکار میکنیم؟ تقسیم. اینا حالا خوب عمل بشه یا عمل نشه، این دو تا حرفه، ولی یه همچین بازاری موجوده. حالا آیا این بازار خوبیست یا بدیست؟ بازار خوبیه، اینم به رشد اقتصادی چی میکنه و کمک. بازار کالا، ببینید یه بازار کالا ما توی بورس داریم، یه بازار مستقل که در خیلی کشورها این مستقله، کالاها رو میان میفروشن. الان دیدید بعضی از پاساژها هستن، شما یه ساختمون میخواید بسازید تا میرید همه یه چیزهایی که شما نیاز دارید اونجا، از نقشه کشیدن تا اون آخرین چیزی که توی یه ساختمان استفاده میشه. درست شد؟ اگر شما برید در مثلا اونجا و اونجا مبادله کالا انجام بدید، این بازار مالیه دیگه، اینجا انجام بدید به قیمت ارزان‌تر پای شما در میاد، مشکلات رفت و آمدها و فلان اینها که در اقتصاد کشور موثره اینا حل میشه. وقت مهمتر از همه اینه که فرایند اون هدف شما داره آسون میشه. بازار و الان بازار کالا وقتی که به صورت نوینش اطلاق میشه، بازارهای کشاورزی، بازارهای نفت. مثلا در ما شما ببینید در دنیا بزرگترین بازارهایی که وجود داره همین در بورس، بازار چی آقا؟ انرژی، نفت، گاز. طرف میاد مالی 5 سال مثلا 20 سال یادتونه اون قرار داده کذایی که توی مناظرات ریاست جمهوری بحث شده این حرفا، همینه در قراردادهای مرتبه میان 20 سال نفت یک جا رو میخرن. اینا بازار چی آقا؟ کالاست. بازار اوراق قرضه، یه دو سه دقیقه دیگه آقا، بازار قرضه خوب دقت کنید، یه شرکتی هست، شرکت خوبی هم هست، باز شما خوب دقت کنید، چقدر شرکت هایی بود که به قول امروزی ها اینا ما باش خاطره داریم، ولی همه اینا تعطیل شدن. شرکت از لحاظ سرمایه گذاری یا نتونست خوب تبدیل کنه، یا بانک ها بهش وام ندادن، این شرکت داره میره به سمت ورشکستگی. میاد اوراق چیزی نداره، یعنی الان چیزی نداره، ولی میگه آقا من این اوراق رو نه به عنوان اوراق بهادار، چون شرکت هم در حال چی آقا؟ ورشکستگی، ولی شما حمایت کنید، اوراق قرضه رو میاد عرضه میکنه و شما اوراق قرضه رو میگید، الان دارید پول میدید، ولی شرکت چرخش به چرخش میفته، بعدا همون اوراق قرضه تبدیل میشه به اوراق بهادار. بازار پول، اینم باز هست، وقتی این بازارهای مالی، بازارهای پول هم اینم هست. در بازارهای پول مثلا که حالا ریسک خیلی پایینی هم داره، ولی اینم یکی از بازارهای مهمه. بازار پول در ایران، این بانک مرکزی اومده چیکار کرده؟ یقش رو گرفت. یعنی الان شما میگه آقا دلار، یه بانک مرکزی اینقدر بعد عرضه کنه چی؟ همین چیز میشه بانک مرکزی. ولی در اگر بازار پول به صورت مشخص در یک اقتصاد سالم و قوی اتفاق بیفته، یه مرتبه اونید رقابت ها به سمت افزایش قدرت پول، این میره به اون سمت. بازار ارزهای خارجی، بازم نگاه کنیم، ما الان توی ایران بازار نداریم، ارزهای خارجی رو کی داره الان تدبیر میکنه و کارشون بونه؟ صرافی ها. حالا شما همین صرافی برید ببینید در خیلی از این صرافیایی که داریم میرن و بعضیشون رعایت میکنن، همین معاملاتی که انجام دارن میدن بعضیشون چی آقا اصلا این معامله ربویه، بعضیش مشکل داره، بعضیش اصلا ضرر مطلق. بعد شما میبینید توی این بازار میبینید این طرف داره مثلا یک دینار عراق رو به این قیمت میده، یه جای دیگه یک دینار عراق رو مثلا چند درصد بیشتر میده. درست شد؟ الان ببینید قوی ترین بازار پول در دنیا، حالا اینجوریه دیگه، پولهای قدرتمند یکیش دلار یکیش یوروه. خوب دقت کنید، قدرتمند نه به معنای اینکه ارزش این یه یورو بیشتره یا کمتره، نه، کشورهای دیگه داریم که مثلا واحدی پولیشون ارزش، ولی گسترش آنچنانی مبادله زیاد باش نمیشه. درست؟ طرف هست میاد بین دلار و یورو خودش رو چکار میکنه؟ میاد روی این دوتا سوار میشه که ارزش کدوم یکی داره رشد بیشتری پیدا میکنه. خب اینم یه بازار مالی، میره یورو میخره یا فردا میره چکار میکنه آقا دلار. خب این توسعه و وسعتی که در بازار پول هست این زیاد. یکی دیگه از بازارها بازار رمزارز هست، این جزو بازارهای جدید هم در دنیا هم جدیده. خب آیا در ایران ما چیزی به نام بازار رمز ارزها داریم یا نداریم؟ باز نداریم. ببینید یه مرتبه میبینیم که هر کی تو خونهش مثلا هر کی یعنی یه عده میرن مثلا این ماینرها رو میذارن این چه چیها رو و به هر صورت یا میرن با گوشیهاشون چه کار میکنن اینا رو میگیرن. این حرف چند رمز ارز معروف در دنیا داریم، اینها در بازار رمز ارزها اگر درست، ولی زا ببینید اخبارش که میشنوین مثلا میگن بیت کوین اینقدر سقوط کرد، در کجا سقوط کرد، در مقابل چی سقوط کرد؟ خب این بازار رمز ارز است، اینا در اون بازار الان هیه حاله. ببینید ایزا این مقدمه در جلسه اول برای این بود که ما تا نمیگیم از چی میخواییم بحث بکنیم و موضوع ما چقدر اهمیت داره اصلا نمیدونیم به اهمیت مسائلش پی ببریم. ولی ازان موضوع شناسی در فقه معاصر یه مسئله مهمه، این یک نکته. نکته دوم، آیا ما قواعد و ادله داریم که بشین اینا رو حل کرد؟ اون جدیده. مثلا شما با احل الله البیع اوفو بالعقود، این ادله و قواعدی که اطلاق دارن عمومیت دارن اینها، میخواید این بانک و نمیدونم بورس و بازارهای مالی اینجوری این حرفا آیا داریم یا نداریم؟ خب بله داریم. فقه شیعه از فقه کشورهای دیگه مثل فقه مالزی و فقه حنابله که در یه جاهایی اومدن عمل کردن و عمل کردشون هم خوب بوده، فقه شیعه واقعا مسلط تره تو این مسائل، ادلش بیشتره. خب باید بحث بکنیم، این نکته مهمه. پس ما باید ببینیم موضوع بحثمون چقدر اهمیت داره، این یک نکته. و نکته دوم که به نظر میاد از اهمیت فراوانی برخورداره، من حالا یه مراجعه کردم، شما عزیزانم برید یه مراجعه بفرمایید. شما وقتی میرید در کتاب‌های مثلا دانشگاهی اینا شرکت نگاه میکنید، میرید در این کتاب‌ها یه فهرستی آوردن مثلا در رابطه با همین بورسا، میان یه بالاخره شاکله و طرح بحثی وجود داره. از کجا شروع کنیم به کجا تمام کنیم؟ چون مسائل مهم میشه سرفصلاش اینا رو میان مطرح میکنن. این چند تا درس فقه معاصر بازار بورس و بازار مالی و سرمایه که ما دیدیم اصلا فهرست نگاری نشده. یعنی دیدیم این مسئله مثلا مهمه، مثلا این اومدیم گفتیم اگر یه از یه نقطه‌ای شروع کنیم مبدع و منتهایی برای بحث معرفی بکنیم، قشنگ طی اون طی مسیر میکنیم و سیر میکنیم. انشالله زنده بودیم در جلسه بعد این فهرست رو بیایم بیان بکنیم که یه کار ابداعی هم هست که انشاءالله بتونیم درست پیش بریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.